1403 ساعت 8 صبح همزمان در 8500 نقطه در سراسر ایران و 45 کشور جهان. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسانه‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید.
شبیه او شبیه پنجم و هفت سلام بر حسین.
نصرانی که مسلمان نبوده در یک شرایط محیطی خاصی قرار میگیرند و سعی داره که به امام حسین کمک بکنه. مادرش هم به این امر کمک میکنه.
دکتر اردشیر صالح‌پور، نویسنده، پژوهشگر، کارگردان و مدرس تئاتر،
و عروس خود رو به مادر میسپاره. عروس هم راضی به این کار هست و به جنگ دشمن میره. وقتی که سرش رو از تن جدا میکنن به سمت خیمه‌گاه امام حسین میاندازن، مادر این سر رو پس میده و خودش شمشیر میگیره که بجنگه، که امام حسین جلوش رو میگیره و میگه که برای زنها جنگ جایز نیست. این در واقع یک مجلس نیست، یک گوشه‌ایه که مدت کوتاهی داره، جزء یاران امام حسین هستش که جذابیتش به خاطر همان مسلمان نبودنشه.
وهب نصرانی به شوق شهادت با مادرش گفتگویی دارد.
تیره بر چشمم جهان مانند زلف یاشان تنگ بر کامم لبن چون سم نسری توتیان شهد شهادت نوش گردن چون شکر آه گویا نوبت بلبل در این گلزار Yeah. چونه قوم اگر از دست بیرون آبده بیمار شد
باسمه ای سر به سهی بالا به بالا بارا اندلی همراهان بفروختندی جانا رفتن از جهان گوهر جان آخره فرزند در بازار اما عزیز مادر میل جان بازید گر باشد ببین امویت بی کس است نقد جان را مثل جدت جعفر طیار
بعد از این از انبر تاتارا مادر می روم در جان ساری لیک بعد از مردنم مادر در مزارم لاله حسرت چه زلف یارا
ندارم طاقت این کوره تنگ خلاصی ده مرا چون لعل از این سنگ
نمایش شبیه خانی همواره یک سکویی وجود داره که اولیاء دین بر بالای این سکو حضور دارند.
آقای مجید امرایی، کارگردان تئاتر، پژوهشگر، مدرس دانشگاه.
سکویی که هرگز اشقیا مجال این رو پیدا نمی کنند که به این سکو قدم بگذارند. نبردها همواره پایین از سکو و جایگاه اولیاء دین اتفاق می افته. بنا به سنت نمایشی در هر منطقه از ایران این شبیه خانی ها به شیوه اجرایی متفاوتی اجرا میشه. به عنوان مثال در غرب کشور هرگز از سکوی نمایشی استفاده نمیشه و اجرای تعزیه و یا همون شبیه خانی بیشتر به صورت نبردهایی است که در محوطه باز که مردمانی در گرداگرد این محوطه جمع میشن و نبرد بین ظلمت و روشنایی، نبرد بین خوبی و بدی، نبرد بین اولیا و اشقیاء دین رو مشاهده می کنند. حتی در طرز لباس پوشیدن و استفاده از نسخه ها در هر منطقه، نسخه هایی ویژه اون منطقه نوشته شده، نسخه هایی که هرگز نویسندگان اون مشخص نیست و سینه به سینه و کلام به کلام در طول زمان اون زیبایی خاص خودش رو پیدا کرده و به عنوان نسخه هایی ماندگار در دنیای شبیه خانی مطرح شدند که متاسفانه این نسخه های کهن تعزیه، بسیاری از نسخه هایی که امروزه میتونستن مورد استفاده شبیه خانان ما قرار بگیرند و منبع خوب و غنی برای پژوهشگران و محققین ما باشند، اکنون در خارج از کشور و در موزه هایی خارج از ایران نگهداری میشن.
امام حسین علیه السلام به وهب نصرانی اذن میدان می‌دهد.
آمو بنجاد بخات سومو ربا باد رخص کن آمو من دل تبارم
مسترم کردی برای در زاده از ما بیشتر یادم آوردی دیگر از بسه ای فرزند دلبند برادر خیش من، این وصیت نامه میماند که گردی خیش من.
زخم جانم را عمو جان کرده ای بس ریشده، ما چما بعد مهروسی نبوده پیشده، مرگ امم حضرت عباس جانم کرده داغ اکبر میزند بر جان و بر دل نشته.
بزن تبال ریحانی، بزن طبل سلیمانی.
تو بعضی نسخ هستش که وهبم چیز اصلی پیدا میکنه، یعنی مدت حضورش در روی سکوی تعزیه بیشتر از یک گوشه هست غیر از شخصیت‌های اصلی.
خانم لاله تقیان، مؤلف تئاتر و پژوهشگر.
مثل معصومین، مثل انبیا و اشقیا که شخصیت‌های اصلی تعزیه محسوب میشن، شخصیت‌های دیگر بسیار انعطاف دارن، یعنی تو هر نسخه ممکنه اینا رو شما یک جور ببینید. اغلب اوقات اینا البته مثل وهب شخصیت مثبتی است، ولی چطوری در یک نسخه تعزیه میاد و مطرح میشه این متفاوته. من میخوام یه چیزی بگم بدون اینکه واقعا روی این بحث خیلی زیادی بکنم، و اون اینه که تعزیه ساخته و پرداخته خلاقیت ایرانی. اگه دنبال شخصیت‌های تاریخی اینها بریم اشتباه کردیم. شخصیت‌های تاریخی در تعزیه یعنی داستان‌های تاریخی اصلاً، موضوعات تاریخی و شخصیت‌های تاریخی، اینا رو کتاب‌های تاریخی مشخص کرده. در تضییع اینا دچار انعطاف‌هایی میشن به ضرورت وضعیتی که تضییع خان میخواد مطرح کنه، چون تضییع خانی برای تبلیغ شیعه است. چون مال تبلیغ شیعه است، هر وقت ضرورتی تضییع نویس یا تضییع خان دیدن که شخصیتی رو پررنگ‌تر یا کم رنگ‌تر بکنن، این کار کردن. بنابراین انطباق مداوم اونها در مورد تضییع با اصل تاریخیشون ما رو حتما به انحراف میکشونه. ما این کار نباید بکنیم. ما باید به آیینی نگاه بکنیم که این آیین مورد تکریم و احترام تمام شیعیان و به همین دلیل باقی مونده. این آیین درش اساطیر ایرانی وارد شده، درش موسیقی ایرانی وارد شده، درش شعر ایرانی وارد شده، ادبیات ایران وارد شده، اخلاقیات در هر زمانی وارد شده. در طول دست کم صد و چند سالی که ما تاریخ داریم از تضییع وارد شده. بنابراین ما مداوم اگه بخوایم اینا رو با اصل تاریخ تطبیق بدیم دچار مشکل میشیم. ما باید با اصل آیین تطبیق بدیم. یعنی فیلمثل اگر شما میرید نسخه ای از تضییع رو میگن در جایی میخونن و شما علاقمند میشین بریم ببینید که این اتفاق برای خود من افتاده، میرید میبینید که شخصیت امام حسین رو یک جوان 20 ساله داره میخونه، به دلیل زیباییش، به دلیل زیبایی صوتش، به دلیل حرکات خوبی که میخواد انجام بده، چون ما میخوایم مردم امام حسین رو دوست داشته باشن. بنابراین این رو منطبق میکنیم با سلیقه های جمع، با اینکه تضییع رو جذابتر بکنیم. ولی امام حسین رو اگر شما سند تاریخیش رو بخواید نگاه کنید، ایشون در 63 سالگی شهید شده و علل قاعده نباید جوان 20 ساله بخونه. ولی وقتی به جوان 20 ساله تو فرهنگ ما شهید میشه، دقت بکنید، تو فرهنگ ایرانی که ما اسطوره سیاوش رو توش داریم و سوگ سیاوش خیلی مهمه، من نمیگم این منطبقه بر اونها، این اشتباه نکنید، ولی وقتی این فرهنگ اون پیشینه رو داره، برای جوانی که شهید میشه بیشتر اشک میریزه تا میان سالی که شهید بشه. در نتیجه تضییع خان به هدفش میرسه اینطوری. اینه که من میگم شما همیشه در دیدن تضییع، در خواندن تضییع، در هر نوع قضاوت و بینشی که نسبت به تضییع داری، تاریخ رو کنار بگذارید، آیین رو نگاه بکنید. آیین در اینجا کاربردش بسیار بیشتر از تاریخه. البته اصل داستان‌ها تاریخی است، هیچ شکی درش نیست. تاریخ رو کسی تحریف نمی‌کنه در تضییع، ولی اگر به شخصیت‌ها انعطاف میدن، جوانتر میکنن، پیرتر میکنن، یا مثلا روابط رو نزدیکتر یا کمی دورتر میکنن، یا فیلمثل برای اینکه بیشتر جذب بکنن مردم رو به مشارکت در بزرگداشت این آیین، فیلمثل شما از تضییع مثلا تولد امام حسین نگاه بکنی که در این تضییع مثلا حضرت فاطمه زهرا فرزندی به دنیا آوردن و در کنار گهواره فرزند به خواب رفتن، جبرئیل و ملائک از آسمان میان و این فرزند نوزاد رو با خودشون میبرن به عرش. حضرت فاطمه زهرا بیدار میشن و میبینن بچه نیست، نگران میشن و حضرت علی مراجعه میکنن. ایشون آرامشون میکنن، میگن نگران نباش، ولی ایشون نگرانه و میره بشه حضرت پیغمبر. حضرت پیغمبر به ایشون میگن نگران نباش، فرزند تو رو بردن به عرش و برمیگردونن. شما ببینید چقدر زیبایی فقط در این هست. وقتی شما نگاه میکنید به این تضییع که این فرشته ها از آسمان میان به زمین، که اینا همه رو اجرا میکنن، اینان از آسمان میان به زمین و چه موسیقی زیبایی اینا رو همراهی میکنه، نه موسیقیش به تاریخ ربطی داره، نه آمدن ملائک از آسمان. اون چیزی که مهمه اینه که تماشاگر در جشن تولد امام حسین مشارکت کرده، در جشن تولد شهید معصومی که ما همه پیروش هستیم. اینه که خیلی مهمه، اینه که میتونه یک اثر بسیار مهمی در فرهنگ شیعه به حساب بیاد. از این جنبه ها ما باید بهش نگاه کنیم. ما مدام اگر بخوایم این شخصیت ها رو بریم لای کتابای تاریخی عیناً تطبیق بدیم، با توجه به اینکه به هر حال کتب تاریخی هم بینشون یک تفاوتایی وجود داره، همیشه به اشکال برمی‌خوریم. ما باید اینجوری نگاه بکنیم که این یک اثر آیینی در وهله اول هست، که این آیین با هنرمندی بسیار زیاد اجرا میشه. جنبه های دراماتیک و نمایشی تو اینها وجود داره، چنان که در هر آیینی وجود داره، و ما همه به احترام بزرگداشت شخصیت حضرت امام حسین در این آیین مشارکت میکنیم، نمیریم تماشا کنیم فقط، بیم بیرون مشارکت میکنیم. یعنی وقتی میریم اونجا تئاتر میبینیم، تماشا کنیم، نگاه کنیم، بیم بیرون، بلیط هم کسی به ما نمیفروشه، ما میریم اونجا که برای این شخصیت احترام بیشتری قائل بشیم فقط.
یکی از مواردی که حالا در اشاره تعزیه ها شما بهش هم اشاره کردید گوشه های تعزیه است. اول برامون بگید که اصلا این گوشه های تعزیه چه معنی داره و چه کاربردهایی داره و چه شخصیت هایی در گوشه ها مطرح می شدن.
ببینید ما در واقع یک مجلس داریم، مجلس تعزیه داریم که مجلس یک کار متولی است که بین 3 تا 4 ساعت که شخصیت های محوری ما رو تشکیل میده، که بعضی حالا میگن آقا مثلا تعزیه امیر تیمور گورکانی یا دو طفلان زینب گوشه هستش، یعنی اینها رو میتونن بیان با تعزیه دیگه، چون متول نیست، حدود 40 دقیقه زمان میبره یا 35 دقیقه یا 50 دقیقه، اینا رو با هم میگذارن. مثلا در تعزیه حضرت علی اکبر تعزیه دو طفلان زینب رو هم میگنجونن. یک گوشه دیگه هم داریم که در واقع، یعنی در واقع گوشه نیست، میشه گفت موضوعات فرعی است، مثل تعزیه مربوط به حضرت عباس، ولی حضرت علی اکبر هم اونجا نقش داره و میره لب فرات، یعنی همون کاری که حضرت عباس میکنه اینم انجام میده، که این حذفش هیچ لطمه ای هم به بار دراماتیک کار نمیزنه. بنابراین ما بیشتر تعزیه های ما مجلس دیگه نیست، بیشتر به گوشه است، چرا که برای یک امر خاصی نوشته شده و برای یک زمان خاصی. برای همینه که بعضیا اعتقاد دارن که 365 مجلس بوده به خاطر 365 روزی که وجود داره. ما تعزیه مثلا عیسی ابن مریم هم داریم، تعزیه ذبح اسماعیل، تعزیه هایی که زائر پسر فروشی زائر امام رضا، اینها تعزیه هایی که اصلا به عنوان تعزیه های غریب ما میشناسیم. در واقع غریب به این خاطر که در طول سال کار نمیشه، جو این که در جشنواره ها یا در سوگواره ها یا همایش های بهانه ای باشد که یک اشاره به این تعزیه های غریب بشه و کار بکنن، که معمولا تعزیه خان ها با تعزیه غریب چون کار نکردن اغلب هم خوب در نمیارن، چرا که این هنر سینه به سینه است و اینا کمتر اجرا شده و نمیدونن که چگونه باید اجرا بشه، جز اهل فن که مثل مرحوم هاشم فیاض در قدیم این کار را انجام میداد که بسیاری از نسخه های غریب رو ایشون اجرا کردن.
چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.